آسه
بله هیچ قب نخو.
کی هست؟ کی گب زد؟ صدا از کجا می آید؟
او طرف سایل نکو ایره با آسه خلاف رنگه سرخ و زرد.
شما ها گب می زدین؟
بله بخاطر کمک به خودت گب می زدین.
چی گب ها؟ تشکر که به فکر کمک به من هستین، ولی من هم یه نه قلم ترش کار دارم، نه قلم رنگی سرخ یا زرد، میخوایم مالتر رنگ نارنجی کنم، فهمیدین؟
بله که فهمیدین صدر خان، فهمیدین. مگم خودت مشکلت قلم رنگ نارنجی نیست ها؟
بله درست است، نوک قلم رنگ نارنجی میشکسته.
خب
قلم ترش خودم دادم به دوستیم، باز یادش رفت که سر سفرم بتر. ایدار شما بگویی که من چی کنم؟
با یعنی که من که قلم رنگه زرد باشو با کمک قلم رنگه سرخ کاری میکنیم که مالده رو بتانی رنگ کنی.
قلم رنگه زرد حوصله مذاق ندارم.
صدرا چون ما مذاق نمیکنیم.
اینی نمیکنیم مذاق.
تو بتانی از لک رنگ سرخ هستو و قلم رنگه زرد استفاده کنی و رنگ نارنجی رو بسازی.
بله
راستی میگی؟
بله از ترکیب رنگ زرد و سرخ رنگ نارنجی بعد اسم بیاید.
بله
مالدت اول رنگ سرخ کو بعدش رویش رنگ زردم بکو، او وقت رنگ نارنجی ببراید.
بله مالدت رنگ میشه.
زنده باد
صدرا جان. صدرا؟
بله پدر جان.
جان پدر من قلم تراش پیدا نتونستم.
نمیخوایه پدر جان، مشکلم حل شد. خوب پس شروع میکنیم، اول مالتر رنگ سرخ میکنم، باز رنگ زرد، وقت میشه رنگ نارنجی.
نارنجی وقت میشه نارنجی.
بله
نازنینه ی خاله، امروز قبل از خداحافظی میخوایم نام چند تا از شما دوستای گل ما را که پدر جان یا مادر جانتان زحمت کشیدن و بر ما پیامک روان کردن و گفتن که ازتان راضی هستن رو بخوانم. مریم جان نازنین دختر گل ما 8 ساله از کابل. حسنیه جان عزیز 11 ساله از مهاجرین مقیم مشهد. فرهاد جان از مزار شریف پدر جانش پیامک زدن که گفتن 9 ساله هست و محمد امین جان 5 ساله از شهر هرات. بله آفرین به این دخترها و بچه های گلی که نامشانه گفتم. یک چکچکم از طرف من تحفه به این نازنینا. خنده ی خاله وقت برنامه امروز ما به پایان رسید. تا فردا و یک سلام دوباره شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. روزتان بخیر. با من خدا.
ساعت 9 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال. عزیزان شنونده سلام، دوباره حضور یک هایکتان به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همچنان در خدمت شما عزیزان هستم. زنان افغان در پایتخت افغانستان در اعتراض به عملکرد دولت موقت طالبان و محدودیت های وضع شده برای ادامه تحصیل این قشر از جامعه تظاهرات کردند. مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان پس از کسب قدرت طالبان تعطیل شد. دولت موقت طالبان که بارها از تحقق وعده بازگشایی مکاتب دخترانه سرباز زده، در ادامه تحصیل دانشجویان دختر نیز کارشکنی میکند. این وضع شرایط دشواری را برای جامعه زنان افغان ایجاد کرده است. پایتخت افغانستان دیروز شاهد تظاهرات زنان بود. به گفته تظاهر کنندگان، طالبان مدارک تحصیلی آنها را پاره کرده و از کار خبرنگاران برای پوشش این گرده همایی اعتراض‌آمیز در پارک شهر نو کابل جلوگیری کرده است. به گفته معترضان، زنان قصد برگزاری تجمع صلح‌آمیز داشته، اما مقامات طالبان مانع این تظاهرات آرام شدند. شرکت کنندگان تظاهرات جامعه جهانی را به دلیل بی‌توجهی به خواسته زنان افغان در بیش از یک سال گذشته سرزنش کردند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در حکومت پیشین دیروز در گفتگوی تلفنی با توماس وست نماینده ویژه آمریکا در افغانستان خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم شد. رسانه‌های افغانستان نیز یک شنبه با انتشار گزارشی از مهاجرت خانواده افغان به دلیل بسته ماندن مکاتب دخترانه خبر دادند. طالبان از مدت‌ها پیش برای کسب مشروعیت بین‌المللی تلاش می‌کند و رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و حق تحصیل دختران یکی از اصلی‌ترین شروط جامعه جهانی برای تحقق این خواسته محسوب می‌شود، خواسته‌ای که برغم وعده‌های مکرر این گروه تا به امروز محقق نشده است. اقدام نمایشی طالبان در ممنوعیت کشت کوکنار و متعاقباً افزایش قیمت تریاک در افغانستان انگیزه کشاورزان را برای کاشت این محصول افزایش داده است. خبرگزاری شفقنا روز دوشنبه با استناد به اطلاعات جمع‌آوری شده توسط نهاد آلسیس که تحقیقات تصاویر ماهواره‌ای را در اختیار دولت‌ها و سازمان‌های غیر دولتی قرار می‌دهد، گزارش داد که افزایش قیمت مواد مخدر سبب شده تا کشاورزان انگیزه بیشتری برای کشت کوکنار پیدا کنند. این نهاد افسود به نظر می رسد طالبان تجارت عظیم هروئین را بدون هیچ مانعی رها کرده و همچنان در مزارع وسیع کوکنار کشت می شود. آلسیس با اشاره به تصاویر ماهواره‌ای تعطیلی تعدادی از فابریکه ها و بازارهای مواد مخدر را اقدام نمادین توصیف کرد و افسود که این اقدام طالبان به افزایش قیمت ها دامن زده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده در سالهای اخیر تولید ماده مخدر کریستال نیز در افغانستان افزایش یافته است. دولت موقت طالبان تاکنون در مورد این اتهامات اظهار نظر نکرده است. وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با همتای ترکیه‌ای خود با اشاره به حمله تروریستی در شیراز گفت ایران همواره از توطئه‌های دشمنان سربلند عبور کرده است. در حمله تروریستی چهارشنبه گذشته داعش به شاه چراغ، حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام در شهر شیراز در جنوب ایران، 13 نفر از جمله 2 کودک شهید و 30 نفر از زائران زخمی شدند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در تماس تلفنی با مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه تصریح کرد در هفته های گذشته برخی از دشمنان نظام جمهوری اسلامی تلاش کردند تا با سوء استفاده از حوادث اخیر به ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در ایران اقدام و زمینه را برای حمله تروریستی داعش فراهم کنند. امیر عبداللهیان افسود که جمهوری اسلامی ایران تاکنون بارها شاهد چنین توطئه‌هایی بوده و همیشه هم سربلند از آنها عبور کرده است. وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به حادثه در یکی از معادن ترکیه که به کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان این کشور منجر شد، ضمن ابراز تسلیت به دولت و ملت ترکیه برای مجروحان این حادثه آرزوی شفای عاجل کرد. امیر عبداللهیان در این گفتگو روز ملی ترکیه را نیز تبریک گفت. مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در این تماس تلفنی ضمن سپاس از پیام تبریک روز ملی این کشور اظهار کرد. جمهوری اسلامی ایران و ترکیه تنها دو کشور همسایه نیستند، بلکه دو کشور برادر هستند که در روزهای بد و خوب همیشه در کنار یکدیگر بودند. وزیر امور خارجه ترکیه با محکوم کردن حادثه تروریستی شیراز بار دیگر مراتب تسلیت خود و دولت و مردم ترکیه را ابراز داشت و تأکید کرد که ترکیه همیشه برای مبارزه با تروریسم در کنار ایران است. مولود چاوشوغلو همچنین بار دیگر از روند گفتگوها میان ایران و جمهوری آذربایجان استقبال و خاطر نشان کرد که هر دو کشور از دوستان ترکیه هستند و دوستی میان این دو کشور باعث خوشنودی انقره است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گفت برخی دولت‌های منطقه با دخالت‌های خارجی به دنبال ایجاد اختلاف در منطقه و بین کشورهای اسلامی هستند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران روز دوشنبه در دیدار حیفا جمعه نایب رئیس گروه دوستی پارلمانی سوریه و ایران و هیئت همراه بر اهمیت جبهه مقاومت در مقابله با رژیم صهیونیستی تاکید کرد. قالیباف همچنین با یادآوری سابقه روابط جمهوری اسلامی ایران و سوریه افزود که مراودات ایران و سوریه در سطح دولت و پارلمان‌های دو کشور در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی روابط نزدیک و با سابق است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با تاکید بر تقویت سکتورهای خصوصی دو کشور برای ارتقای سطح همکاری‌های اقتصادی ابراز امیدواری کرد که سفر هیئت پارلمانی سوریه به ایران بتواند در انکشاف همکاری‌های اقتصادی و ویژه رفع موانع از پیش پای بخش‌های خصوصی دو کشور اثر بخش باشد. حیفا جمعه نایب رئیس گروه دوستی پارلمانی سوریه و ایران نیز با قدردانی از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از دولت و ملت سوریه در مبارزه با تروریسم گفت خون جوانان ایرانی و سوری در سوریه در هم آمیخته است و در صدر این شهدا سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی است که به نماد شجاعت و فداکاری برای جوانان سوریه تبدیل شد. حیفا جمعه نایب رئیس گروه دوستی پارلمانی سوریه و ایران و هیئت همراه شامگاه یکشنبه وارد تهران شدند و مورد استقبال اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و سوریه قرار گرفتند. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با تاکید بر ترجیح دولت جو بایدن رئیس جمهور این کشور بر رویکرد دیپلماسی در قبال ایران گفت ممکن است روزی با توافق با ایران دست یابیم. رابرت مالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران روز دوشنبه افزود که واشنگتن به امید اینکه روزی ممکن است توافق هسته‌ای با ایران حاصل شود دستهایش را نمی‌بندد. بر اساس این گزارش نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران در سخنانی از تلاش‌های دولت بایدن برای انجام گفتگوهای غیر مستقیم با ایران دفاع کرد و گفت که دولت بایدن تلاش‌های دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد. رابرت مالی با تکرار ادعاها درباره برنامه هسته‌ای ایران خاطر نشان کرد که دوباره تاکید می‌کنم که ترجیح ما دیپلماسی در کنار ابزار فشار و تحریم است، اما در صورت شکست تلاش‌های دیپلماتیک همه گزینه‌ها روی میز خواهد بود. واشنگتن در دوره زمامداری دونالد ترامپ با خروج یک جانبه از برجام تروریسم اقتصادی را با هدف فشار حداکثری علیه مردم ایران اعمال کرد. جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد هنگامی به تعهدات برجامی خود باز خواهد گشت که آمریکا همه تحریم‌ها را در عمل و نه در حرف یا بر روی کاغذ لغو کند و این لغو تحریم‌ها مورد راستی آزمایی ایران قرار گیرد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 11 صبح به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. مطابق روزهای سه شنبه در این لحظه برنامه دولت عشق تقدیم علاقمندانی برنامه میکنیم.
دولت عشق با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه دیگر از سلسله دولت عشق مهمان جمع با صفای شما هستیم. امید که امروز هم با مهر ما را همراهی بفرمایید. این هفته هم از میان حکایت‌های شنیدنی و جذاب مولانا جلال الدین محمد مولوی حکایتی را برای شما انتخاب کردیم. پائولو کوئلو، نویسنده نامدار برزیلی، با استفاده از این حکایت مولوی رمان کیمیاگر را نوشته است. ما در این برنامه ضمن طرح این حکایت و رمان متأثر از آن، ساختار و عناصر اصلی آن را نیز بررسی خواهیم کرد. امید که مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد. رمان کیمیاگر یکی از پرفروشترین آثار ادبی پایان هزاره دوم، اثری اقتباس شده از حکایتی در دفتر ششم مثنوی مولوی است. پائولو کوئلو، نویسنده برزیلی، اگرچه در 41 سالگی وارد جرگه نویسندگی شد، اما بسیار زود به شهرت رسید. تا به حال بیش از 25 میلیون نسخه از آثار کوئلو در سراسر جهان به فروش رسیده است. او این شهرت خود را از دومین و مشهورترین اثرش کیمیاگر در سال 1988 به دست آورده که به 46 زبان زنده دنیا ترجمه شده و در بیش از 120 کشور بالاترین آمار فروش را داشته است. این رمان در سال 1998 در شمار یکی از 10 عنوان کتاب‌های پرفروش سال در جهان قرار گرفت. کوئلو نویسنده نمادگرا، واقعیت گریز، متأثر از فرهنگ و عرفان شرق و از لحاظ نوشتاری متمایل به نثر شاعرانه و خیالگر است. اگرچه برخی او را نویسنده عامه پسند و آثارش را کوهی از مهملات می دانند، اما وی طرفدارانی نیز دارد که او را صاحب سبکی خاص می دانند. رمان کیمیاگر بلافاصله پس از چاپ سر و صدای بسیاری از منتقدان ایرانی و غیر ایرانی را برانگیخت، چرا که نویسنده رمان خود را بدون ذکر مأخذ از روی حکایت کوتاهی از مثنوی اقتباس کرده است. این کتاب در ایران نیز با دو ترجمه متفاوت هر کدام با بیش از 20 بار تجدید چاپ و طبع رسیده است. کویلو اگرچه در سفری که سالها پیش به تهران انجام داد در سخنرانی خود ستایش مفصلی از مولوی کرد، اما هیچگاه اشاره مستقیمی به اقتباسی که از حکایت او داشته نکرده است. داستان رمان کیمیاگر از این قرار است که چوپان جوانی به نام سانتیاگو در روستای خود کنار درخت انجیری مصری و کلیسایی با سقف فرو ریخته به خواب رفته است. او در خواب کودکی را می‌بیند که با هم پرواز می‌کنند. کودک گنجی را در کنار اهرام مصر به او نشان می‌دهد. سانتیاگو به شهر می‌آید و در آنجا با دختر بازرگانی علاقمند شده با پیرمردی به نام ملک صادق که پادشاه سرزمینی به نام سالیم بوده است آشنا می‌شود. او و پیرزنی کولی که خوابش را تفسیر می‌کند، سانتیاگو را به سفر ترغیب می‌کنند و او راهی مصر می‌شود. در این سفر طولانی، حوادث و داستان‌های بسیاری برای سانتیاگو رخ می‌دهد. او در این سفر به دست راهزنان گرفتار می‌شود. با بلور فروش مسلمان و مرد انگلیسی آشنا می گردد و با قبیله در واحه همراه می شود و گرفتار جنگ های قبیله آنان می گردد. با پیشگویی درست وی در مورد سرنوشت جنگ، مردم قبیله او را به عنوان پیشگوی قبیله انتخاب می کنند و به عزت و شوکت می رسد. در همین ایام است که با کیمیاگر روبرو می شود، مردی که به اسرار کیهانی آگاه است و هدایت و تربیت معنوی وی را به سوی هدفش بر عهده می گیرد. از اینجا به بعد حوادث داستان نمادین شده و جنبه معنوی به خود می گیرد. سانتیاگو خود به کیمیاگر تبدیل می شود و برای یافتن گنج به اهرام مصر می رسد، اما گنج را نمییابد. با یکی از آرگان قبایل برخورد میکند. مرد او را مسخره میکند که به خاطر رؤیای پوچ چون این سفر طولانی را آغاز کرده. سپس برای سانتیاگو خواب مشابهی را تعریف میکند که خود بارها دیده است و نشان همان کلیسایی را میدهد که سفر سانتیاگو از آن آغاز شده است. سانتیاگو به شهر خود برمیگردد و گنج را در همان جا پیدا میکند. وقتی گنج را میجوید، با اولین چیزی که می اندیشد این است که براستی زندگی برای کسی که با افسانه شخصیش زندگی می کند سخاوتمند است. مولوی در دفتر ششم مثنوی معنوی حکایتی را نقل می کند که در عنوان طولانی داستان کلیت قصه را بیان کرده است. مولوی در سرلوحه و عنوان حکایت نوشته است: حکایت آن شخص که خواب دید که آنچه می طلبی در مصر به دست می آید. آنجا گنجی است در فلان محله و در فلان خانه. وقتی که او به مصر رسید گنجی نیافت و شخصی به او گفت: من نیز بارها خواب دیدم که گنجی در بغداد در فلان محله و در فلان خانه است، اما به دنبال آن نرفتم. آن شخص با شنیدن نام محله و خانه خود دریافت که گنج در بغداد و در خانه اوست و نباید آن را در جای دیگری جستجو کند. مولوی با روایت طرح قصه در عنوان و انتقال پیشاگاهی به خواننده در طول داستان، اندیشه مخاطب را از شکل ظاهری داستان منحرف کرده متوجه درون مایه معنوی آن کرده است. در واقع مولانا در سرلوحه حکایت آگاهانه گره داستان را می گشاید تا ذهن مخاطب به جای درگیری کشمکش های قصه متوجه جنبه فکری و تعلیمی روایت شود. مولوی در این حکایت ماجرای فردی را روایت می کند که میراثی داشته و آن را تباه کرده است. مرد مال باخته دست تضرع به درگاه خداوند می گشاید. در میان گریه و ناله به خواب می رود. هاتف در خواب به مرد می گوید که گنجی در فلان نقطه از کشور مصر است. مرد راهی مصر می شود. گرفتار فقر و سختی می شود. مردد است. سر در گریبان رنج فرو برد و یا گدایی کند. از سوی شرم و حیا مانع گدایی او می شود و از سوی دیگر فقر و گرسنگی توان و تحمل او را گرفته و از خود بی خود کرده است. گفت شب بیرون روم من نرم نرم، تاز ظلمت نایدم در کدی شرم. همچو شب کوکی کنم شب ذکر و بانگ، تا رسد از بام ها امنیم دانگ. بالاخره تصمیم میگیرد که شب هنگام در کوچه ها بگردد و از مردم طلب کمک کند. ناگهان گرفتار عسس می شود. بر حسب اتفاق در همان اوقات دزدان جسور شده بودند و دزدی های بسیاری رخ داده بود. به همین دلیل خلیفه دستور داده بود که بر دزدان و شبگردان رحم نکنند. مرد فقیر داستان آمدنش به مصر و خوابی را که دیده بود برای عسس تعریف کرد. قصه آن خواب و گنج زر بگفت، پس صدق او دل آن کس شکفت. عسس مرد را سرزنش کرد که چرا با دیدن یک خواب خود را آواره بیابان کرده است. به او میگوید من بارها خواب گنجی در بغداد را دیدم و در خواب به من گفتند که گنج در فلان نقطه از بغداد دفن است. بارها من خواب دیدم مستمر، که به بغداد است گنجی مستتر. در فلان سوی و فلان کوی دفین، بود آن خود نام کوی این هزین. هست در خانه فلانی رو بجو، نام خانه و نام او گفتن عدو. نشانی که اساس میگوید جایی نیست مگر خانه مرد مال باخته و همان جایی که سفرش را از آن آغاز کرده است. در پایان مرد مسافر را می‌بینیم که شادمان و شکرگویان و در اوج حیرت از حکمت الهی سر به سوی گنجی می‌نهد که در خانه خیش داشته است و از روی غفلت آن را از بیگانگان طلب می‌کرده است. گفت با خود گنج در خانه من است، پس مرا آنجا چه فقر و شیون است. بر سر گنج از گدایی مردم، زن که اندر غفلت و در پردم. زین بشارت مست شد دردش نماند، صد هزار الحمد بی لب او بخاند. در اینکه کیمیاگر کویلو برگرفته از حکایت مولوی است تردیدی نیست. کویلو نه تنها هستی اصلی داستان بلکه تمام ساختار و جزئیات رمان خود را از حکایت مثنوی گرفته و با استفاده از شگردهای داستان نویسی آن حکایت را به رمان تبدیل کرده است. کویلو در این اقتباس خود برخی ویژگی های حکایت مولوی را حفظ کرده، حتی آنها را برجسته‌تر کرده و برخی ویژگی های جدید را به درون مایه و ساختار داستان افزوده است. دوستان عزیز، ادامه سخن را در برنامه بعد پی می‌گیریم. با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست، جناب آقای سهیل قاسمی.
جرمی ندارم بیش از این که از دل هوا دارم تو را، از زعفران روی من رو می بگردانی چرا؟ یا این دل خونخاره را لطف و مراعاتی بکن، یا قوت صبرش بده در یفعل الله ما یشا. این دو ره آمد در روش، یا صبر یا شکر نعم. بی شمع روی تو نتان دیدن مر این دو راه را. هرگه بگردانی تو رو، آبی ندارد هیچ جو. کی ذره ها پیدا شود بی شعشعه شمس الضحی؟ بی باده تو کی فتد در مغز نغزان مستیی؟ بی اسمت تو کی رود شیطان به لا حول ولا؟ نی قرص سازد قرصیی، مطبوخ هم مطبوخی، تا در نیندازی کفی زهلیله خود در دوا. امرت نغرد کی رود خورشید در برج اسد؟ بی تو کجا جنبد رگی در دست و پای پارسا؟ در مرگ هوشیاری نهی، در خواب بیداری نهی، در سنگ سقایی نهی، در برق میرنده وفا. سیل سیاه شب برد هر جا که عقل است و خرد، زان سیلشان کی واخرد جز مشتری هل اتی؟ ای جان جان جزو و کل، وی حل بخش باغ و گل، وی کوفته هر سو دهل، کی جان حیران الصلا. هر کس فریباند مرا تا عشر بستاند مرا، آنکم دهد فهم بیا گوید که پیش من بیا. زان سو که فهمت میرسد باید که فهم آن سو رود، آنکت دهد طال بقا او را سزد طال بقا. هم او که دلتنگت کند، سرسبز و گل رنگت کند، هم اوت آرد در دعا، هم او دهد مزد دعا. هم را و با و نون را کرده است مقرون با الف، در باد دم اندر دهن تا خوش بگویی ربنا. لبیک لبیک ای کرم، سودای توست اندر سرم، زاب تو چرخی میزنم مانند چرخ آسیا. هرگز نداند آسیا مقصود گردش های خود، کستون قوت ماست او یا کسب و کار نانبا. آبیش گردان می کند، او نیز چرخی می زند، حق آب را بسته کند، او هم نمی جنبد زجا. خاموش که این گفتار ما می پرد از اسرار ما، تا گوید او که گفت او هرگز بننماید قفا.
گفتم این روح فرشته است عجب یا بشر است؟ گفت این غیر فرشته است و بشر هیچ مگو. گفتم این چیست بگو زیر و زبر خواهم شد. گفت می باشون این زیر و زبر هیچ. من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو.
پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو. من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو. پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو.
دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. اگر مایل هستید از طریق سایت هم شنونده باشید، به این نشانی مراجعه کنید: parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. شنوندگان عزیز، امید از جانتان جور باشه، صحتتان سالم. در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، خدمتتان هستیم تا به مدت 25 دقیقه در این ساعت طبق معمول با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در مورد یکی از مریضی های نسبتاً شایع و زیاد دیده شده در جامعه، یعنی روماتیسم مفصلی میخواییم صحبت کنیم. روماتیسم مفصلی که به هر حال بسیاری از دردها، مشکلات مفصلی و بندهای استخوانی در افراد جامعه در اقشار مختلف از دوران طفولیت بگیرین تا کلانسالی ممکن است در بعضی افراد مشاهده شود و انواع و اقسام این مشکلات ما داشته باشیم. در این ارتباط که معمولاً مردم همه دردها را به نام روماتیسم میشناسند، میخواهیم با کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر مریم مقدسی جهرومی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض روماتولوژی یا روماتیسم مفصلی صحبت داشته باشیم. امید است که شما خوبان شنونده هم در این بحث ها با ما همراه باشین و می دانیم که روماتیسم مفصلی یک طیف و دستی از مریضی های مختلف است که می تانه مفاصل یا بندهای استخوانی را در قسمت ها و جاهای مختلف بدن مصاب و مبتلا بکنه. و به علاوه بعضی مریضی های روماتیسمی هستند که بجز مفاصل و بندهای استخوانی که ممکنه مصاب شوند و دچار یک مشکلات و درد و تورم و آماسی نشوند، ممکنه اعضا و ارگان های مهم دیگی بدن هم مصاب و درگیر بسازند. مثل چشم، مثل قلب، مثل کلیه ها و گرده ها و همینطور رگ های خونی. پس با توجه به این مسائل امید است که شما ما را همراهی بکنین و لازم است که ما یک شناخت کلی و اولیه در این رابطه داشته باشیم. ای که علت و منشأ این مریضی ها چیست، عوامل و فاکتورهای زمینه ساز کدام ها هستند، راه های تشخیص و شناخت بیماری ها چی چیزهایی است و راه های کنترل و مراقبت، وقایه، همه اینا را انشاءالله دوست داریم و تصمیم داریم که حتی امکان با خانم دکتر مریم مقدسی فوق تخصص امراض روماتولوژی مورد بحث و گفتگو قرار بدیم که همراهی شما را می طلبیم و انشاءالله که مورد توجه و استفاده تانی بحثا قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین. خانم دکتر، ممنون از لطف شما، محبت کردین، وقت گذاشتین که ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه با توجه به ای که امی کلمه و اصطلاح روماتیزم میفهمیم که در جامعه زیاد با کار برده میشه، به نظر میرسه که این اصطلاح و واژه بسیار کلی است. بفرمایین که یک مریضی است یا نه اصطلاحی است که تعداد زیادی از مریضی ها را در بر میگیره و شامل میشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما. روماتیسم همون جوری که فرمودیم یه واژه کلی هست. در بین عامه معمولا هر گونه بیماری دردهای استخوانی، مفصلی، عضلانی همه به عنوان روماتیسم میشناسن، در حالی که واقعا روماتیسم این نیست.
بله.
و گونه های مختلفی داره. اگر برگردیم سابقه این عنوان اصلا برمیگرده به 4 قرن قبل از میلاد در دوره بقراط، که از یک کلمه یونانی به اسم روما شروع شده که به معنای جریان یافتن هست. یعنی در گذشته فکر میکردن که از قسمت مغز و اندام‌ها یک جریان مایعی هست که این درد رو منتشر میکنه. ولی واژه روماتیسم تقریبا تو قرن 16 میلادی بود که توسط یک پزشک فرانسوی این شکل گرفت، واژه استفاده شد. اگر بخوام به طور کلی بگیم، بیماری‌های روماتیسمی انواع مختلفی دارن و در مجموع چیزی بیش از 200 بیماری رو میشه تحت این عنوان طبقه بندی کرد.
بله.
بیماری‌های مختلفی هستن. مثلا یک سری از بیماری‌ها که در این زیر مجموعه بیماری‌های روماتولوژی بهتره که در بیماران که روماتولوژیست موظف بررسیشون هست، یکی آرتروز یا سایدگی مفاصل یا اوستئوآرتریت هست که هیچ التهابی توی اینها وجود نداره. یک گونه دیگه این هستش که عفونت باعث میشه که مفاصل ملتهب و متورم بشه یا مستقیما مفصل دچار عفونت بشه. یعنی یک سری میکروب ها، باکتری ها باعث این قضیه بشن که خب اورژانس پزشکی هست و خیلی سریع باید تشخیص داده بشه. و دسته دیگه‌ای که وقتی تشخیص داده میشه، یعنی عفونت باعث تورم مفصل میشه، سرگیری ایجاد میکنه، ولی زمانی که تشخیص این بیماری رو میدیم خود عفونت دیگه از بین رفته، یعنی سیستم ایمنی بدن رو به نحوی فعال کرده که بدن به خودش حمله بکنه و باعث التهاب و تورم مفاصل بشه، ولی خود عفونت دیگه از بین رفته و وجود نداره، مثل تب روماتیسمی که در کودکان دیده میشه.
بله.
یا فرم‌های دیگه‌ای که در بزرگسالان هست که به عنوان نوع واکنشی بهش میگیم. بیمار دچار یک بیماری عفونی در واقع دست سیستم ادراری، تناسلی، گوارشی ممکنه بشه. اون عفونت کنترل میشه، بعد از مدتی بیمار دچار آرتریت یا تورم مفاصلش میشه.
بله.
دسته دیگه مواردی هستن که بعضی از مواد در بدن ممکنه که خوب دفع نشن یا بیش از حد تولید بشه، مثل نقرس که ثانویه به اسید اوریک، به تولید بالا بودن سطح اسید اوریک در خون مرتبط عمدتاً، که این یک دسته دیگه هستن. دسته بعدی که ما داریم اونهایی هستن که علت نامشخصه، به فرم‌های مختلفی ممکنه وجود داشته باشه و در جریان اون بیماری های روماتیسمی اصلی رو شاید ما در این گروه قرار بدیم که به صورت مزمن هستن. قسمت های مختلف بدن بیشتر مفاصل خب پروتوتایپشون هست، یعنی نشانه اصلی در بعضی از این موارد درگیری مفصل هست، ولی سیستم های دیگه بدن هم میتونن دچار تورم، درد و علائم مختلف به شکل های متفاوتی بشن.
بله،
اینها عمدتاً یه زمینه ژنتیک ممکنه و داشته باشن و در اثر یک سری عوامل محیطی که در تمام این بیماری ها کاملا شناخته شده نیست، ولی در بعضی از موارد میتونیم بگیم که در با یک در واقع محرک خاص ارتباط هست، باعث میشه که سیستم ایمنی بدن فعال بشه. این سیستم ایمنی در کنترل این سیستم ایمنی به صورت نرمال صورت نمیگیره. وظیفه سیستم ایمنی این هستش که میکروب ها عواملی که به بدن حمله میکنن از بدن دور بکنه، اما اینجا اتفاقی که میفته این هستش که سیستم ایمنی این حالت رو نمیتونه باشه، همزمان با از بین بردن اون عامل محرک به بافت های خود بدن حمله میکنه که در جریان روماتیسم های مختلف این بافت که ما ازش به عنوان بافت هدف اسم میبریم متفاوت هست.
بله،
مثلا در نوع روماتیسم مفصلی مفصل اولین بافتی هست که مورد حمله قرار میگیره و علائم مختلف میده. انواع مختلفی از روماتیسم هست که اینجا به هر حال جایی نمیتونیم فرصت کار نمیذاریم.
درست. خب مجبوراً باید به کلیات بپردازیم، چون همونطور که گفتین وقت نیست با جزئیات همه ای انواع و اقسام مریضی های روماتیسمی نمیتونیم مورد بحث قرار بدیم. اینالی خانم دکتر، میدانیم که مردم اکثراً وقت مصاب و مبتلای به یک ورم و آماس مفصلی و یکی از بندهای استخوانیشان میشن، بلافاصله ذهنشان میره به سمت مریضی روماتیسمی، میگن روماتیسم دارم و ممکنه مراجعه بکنن با اینمی شکایت روماتیسم و این چیزا. سوال ایست که روماتیسم فقط اینمی درد و آماس و تورم و به اصطلاح مریضی مفاصل نشان میده، یعنی ممکن است با اشکال دیگی هم ظاهر شوه، یعنی تغییراتی را در جای دیگی بدنم به وجود بیاره.
وقتی که مریض از روماتیسم مفصلی اسم میبره، تورم مفصل رو میبینه، البته همونجور که اول گفتم خیلی وقتا شما مریض هر دردی که توی مفاصل داشته باشه میاد میگه روماتیسم داریم، اما زمانی که واقعا تورم وجود داره و تورم توی محلهایی که میدونین در معرض ضربه و فشار وزن یا موارد دیگه است، مثلا مچ دست ها، انگشتان دست در جاهای مختلف وجود داره، خب بیشترین احتمالی که وجود داره اینه که واقعا همون روماتیسم مفصلی یا آرتریت روماتوئید بهتره که بگیم آرتریت روماتوئید باشه.
بله،
اما در سایر بیماری های روماتیسمی ممکنه بیماری از جای دیگری شروع بشه، یعنی مثلا بیمار بیاد با یک سری علائم پوستی و در نهایت رسیم به این که این یک بیماری روماتیسمی داره، یا یک مشکل کلیوی در نهایت برسیم به این که یک نوع بیماری روماتیسمی داره و الی آخر که ارگان های مختلف میتونن درگیر بشن.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر. اگه استراحت کوتاه میکنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن، با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه های ارتباطی ما، و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زهربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. سائیدگی زانو یا آرتروز زانو یکی از شایع‌ترین علل درد زانو در سنین متوسط و بالا هست که در اون عضروف مفصل دچار آسیب و خوردگی میشه. صرف نظر از درد و تورم در این بیماری، ما گاهی اوقات شاهد تغییر شکل و اشکال در راه رفتن فرد هم هستیم.
به نام خدا، من دکتر سید علیرضا بستانپور، ارتوپد و فوق تخصص جراحی ستون فقرات. موضوعی که امروز در خدمتون هستم آرتروز زانو یا همون سایدگی زانو هستش. آرتروز زانو یکی از شایع‌ترین دلیل‌هایی هستش که بیماران مراجعه پزشکی دارن. مشخصش اینه که زانو متورم میشه و دردناک میشه. فردی رو در نظر بگیرید که سنی داره که سن بالاست. من اینو میخوام تأکید کنم خدمت بینندگان عزیز که هر سنی سبب آرتروز نمیشه. فرض بفرمایین که یک ماشینی یا یک مفصلی که ما البته مفصل زانو رو به عنوان یه ماشین اینجا نگاه میکنیم یک مدت قرار کار بکنه، یعنی اینکه چند سال قرار کار کنه، بعد از اینکه ازش کار اشتباه بکشیم خراب میشه. زانو یک مفصلی هستش که علاوه بر اینکه خم و راست میشه و از نظر مردم خم و راست میشه، از نظر ما ارتوپد ها اینجور هستش که هم میچرخه و هم میلغزه، دو تا حرکت رو انجام میده و این حرکت دوم یعنی لغزیدنشه که اگر ما اشتباه بکنیم که خدمتتون عرض میکنم سبب سایدگی زانو میشه. چه کارهایی رو نباید انجام بدیم تا دچار سایدگی زانو بشیم؟ فرهنگ ایرانی یعنی این که چهار زانو بشین و روی زمین بشین و این غلطه متاسفانه. چهار زانو نشستن فشار بسیار زیادی یا دو زانو نشستن طولانی فشار بسیار زیادی به زانو وارد میکنه. دستشویی های ایرانی هم همینطور. رنج ثابتی که سبب فشار به زانو نمیشه از حالت صاف که 0 درجه حسابش میکنیم تا 70 درجه خمه. بنابراین اگه روی صندلی هم میشینیم و 90 درجه زانومون رو خم کردیم بدونیم که داریم به زانومون فشار وارد میکنیم. یک زانو باید برای تغذیه قزروف هایی که وسطش هست حرکت کنه. حرکت زانو سبب میشه که مایعی که داخل مفصلش هستش مواد مغذی رو بگیره برسونه به قزروف ها. بنابراین زانو نیاز به حرکت داره. اگه ما یک آدمی رو نگرش داریم همینجوری زانو شد همینجوری صاف بگیم تکون نخور تکون نخور، بعد از یه مدت دچار آرتروز میشه. چه چیزایی زانو رو نگر می‌دارن و این حرکتی رو که ما می‌خوایم بدن؟ عضله جلوی ران به اسم عضله چهارسر زانو. تقویت عضله چهارسر زانو به صورتی که سبب بشه که حالتی باشه ما بهش میگیم ایزومتریک، یعنی سایز زانو عوض نمیشه، فقط این عضله چهارسر سفت میشه، کشکک رو یه مقدار بالا می‌کشه، شل میشه، کشکک برمیگرده سر جاش. این بهترین حالتی که داره زانو تغذیه می‌کنه. وقتی یه آدم با درد زانو مراجعه میکنه و البته بیماری خاصی نداره، ضربه ای نخورده، پارگی منیسکی ACLی چیزی نداره، التهابی عفونتی چیزی نداره، یا سن پایین داره که معمولا تو سن پایین ما بیماری داریم به اسم کندرومالاسی. کندرومالاسی یعنی غضروف داخل زانو و پشت کشکک نرم میشه و این شروع آرتروزه. آرتروز نیست. یه آدم 30 ساله که درد زانو داره حتی که زانوش هم باد کرده باشه خیلی بعیده، نه اینکه نه، ولی خیلی بعیده که آرتروز زانو داشته باشه، این زانو یعنی غضروفاش تخریب شده باشن، اینا غضروفاشون خراب شده و الان بهترین زمانی که میشه درمانش کرد. درمان کندرومالاسی چیه؟ یک، اصلاح وضعیت زندگی. اگه آدمی که مرتب داره زانوهاشو خم میکنه یا پله خیلی بالا پایین میره یا مثلا داره میره باشگاهی و بدنسازی میکنه یا کارهایی میکنه که داره فشار به زانوش وارد میشه، این کارو نباید بکنه. راننده ها باید سعی بکنن که زانوهاشون خم نباشه، یعنی از فرمون یه مقدار فاصله بگیرن. کسی که داره کوهنوردی میکنه بدون موقع پایین اومدن از کوه فشار زیادی به زانوش وارد میکنه. پس یک، تغییر وضعیت زندگی. دو، حرکات ورزشی اصلاحی، همون کاری که خدمتتون عرض کردم که متخصصای فیزیوتراپ خدمتتون عرض میکنن. و سه، داروهایی که هستش و مردم خیلی دنبالشن قزروف سازها هستن. این قزروف سازها در تمام دنیا به عنوان دارو شناخته نمیشن، اینا موادی هستن که مکملن استفاده میشن، فقط به عنوان تکمیل کننده وضعیت دو غذایی. در کشورهایی هستن که واقعا مثل نقل و نبات مصرف میشن. حالا ما میگیم روزی سه تا، روزی دوتا، بیشترش عیب نداره، کمتر نشه بیشتر بشه. فکرم نکنید که آه من میخورم قند میگیرم. نه، کسایی که دیابت دارن با دقت بیشتری باید مصرف بکنن، چون ممکنه قندشون رو مختل کنه و تنظیم قندشون رو مشکل ایجاد کنه. ولی کسی که دیابت نداره میتونه مصرف کنه، کمی که قند میتونه مصرف بکنه. و یه سری ضد التهاب هایی که فقط روی زانو کار میکنن و ضد التهاب های گیاهی هستن. با این موارد درد خوب میشه، حتی غضروفی که نرم شده آسیب دیده میتونه برگرده. من تا در سن بالا معمولا بعد 60 سال اینقدر آسیب شدید شده و گاهی اوقات بیماران مراجعه میکنن که زانو اصلا انحراف پیدا کرده، یعنی اینکه کج شده، مثل پرانتز شده، دیگه صاف نمیشه. در این موارد متاسفانه هیچ حالتی غیر از تعویض کامل مفصل زانو وجود نداره. بین این دو تا رنجی که خدمتتون عرض کردم خیلی کارهای دیگه میشه کرد و جراحا و ارتوپدا انجام میدن. از جمله انجام کاری هست به اسم PRP که از حوصله این بخش خارجه، منتها بدونید که فاکتورهای رشد رو میگیرن، یه مقدار مگالوبلاستا رو میگیرن و تزریق میکنن داخل زانو به این امید که اینا تبدیل بشن به سلولای غضروف ساز. کار بسیار راحتی، زیاد هم درد نداره، ولی خب برای به اندازه یه سوزن درد داره. کار دیگه تزریق موادی هستن که اینا خودشون مایع مفصلی هستن و مدت ها اونجا میمونن. دقیقا مثل اینکه شما یه چرخ دنده ای دارید که خراب شده و میرید روغن رو عوض میکنید به امیدی که یه مقدار دیگه کار کنه. درمان نمیکنن این مواد تزریقی که اسید هیالورونیک هستش، درمانی نیست، نگهدارنده است. کسی فکر نکنه من سه بار تزریق کردم چرا خوب نشدم. نگرت میداریم ما با این کارهایی که انجام میدیم که سن بره بالا. اصولا تعویض مفصل در سن پایین امکان پذیر نیستش.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب علیرضا بسامپور. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر مریم مقدسی جهرومی فوق تخصص امراض روماتولوژی در ارتباط با روماتیسم مفصلی صحبت های بسیار ارزشمندی کردن، گفتن که حدود 200 قسم بیماری تحت اینمی عنوان روماتیسم طبقه بندی شده و گفتن که بیماری های تحت روماتیسمی که به هر حال زمینه ساز مشکلات مفصلی و جسمی میشن وجود داره. انواع از واکنش های سیستم ایمنی را گفتن و امیتور بعض علل ناشناخته را گفتن. امید است این بحث ها مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر مقدسی، چه افراد و کسای زیادتر مستعد اینمی مریضی ها هستند؟ مثلا آیا در خانواده مسئله جنتیکی و خانوادگی و ارثی میتونه نقش داشته باشه؟ یا اینکه قبلا یک نفر مریضی گرفته باشه که به خاطر اون مریضی بعدن مفاصلش مصاب و درگیر به یک التهاب و ورم و آماس و مشکلات شوه، این چطور است؟
همونطور که خدمتتون گفتم بستگی به این داره که ما از کدوم روماتیسم صحبت میکنیم. اگر صحبت ما در مورد آرتریت روماتوئید، تیسم مفصلی که گفتم بیشتر مفاصل هدف این بیماری هستن، صحبتمون از اون قضیه باشه، عمدتاً خب باید یک سری از ژن‌ها در بدن این افراد وجود داشته باشه. یک سری ژن‌ها، و وقتی که ما میایم شرح حال میگیریم از این مریض‌ها، احتمال داره نه در 100% موارد به این برخورد بکنیم که بیمار ما یکی از بستگانش ممکنه که روماتیسم رو سابقه به ما بده. الزاماً نوع روماتیسم خودش رو نه، ممکنه انواع دیگه ای باشه. ولی در خیلی از موارد هم ما این زمینه ژنتیک رو پیدا نمی کنیم، در حالی که ژن واقعاً وجود داره.
بله.
اما این ژن در بدن هست، نیاز هست به این که یک سری عوامل تحریک بکنن و باعث بشن که این ژن خودش رو بروز بده. خیلی وقتا ژن وجود داره، نهفته است و هیچگاه هم فعال نمیشه. در مورد روماتیسم مفصلی، یکی از محرک‌های اصلی که باعث میشه که این ژن خودش رو بروز بده، مصرف سیگار مثلا هست. ارتباط بیماری روماتیسم مفصلی با یا آرتریت روماتوئید با سیگار کاملا شناخته شده، قطعی هست. که میتونه باعث بشه که اون آنتیژن هایی که اومدن، اون پروتئین های خارجی که وارد بدن شدن، سیستم ایمنی بدن رو به گونه ای فعال بکنن که این علائم بروز بکنه.
بله، بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. در مورد عامل و فاکتور سیستم دفاعی و مسئله خود ایمنی صحبت شد که این بیماری ها جزء امراض خود ایمنی هستند، اوتو ایمیون، یعنی سیستم ایمنی و دفاعی بدن علیه مفصل و اون مبافت و نسج خاصی که اونجا هست عمل میکنه. اگر لطف کنین یک مقدار زیادتر و دقیقتر راجع به اینمی نقش ایمنی و دفاعی بدن در ایجاد مریضی و مشکل و مفهوم اینمی مریضی خود ایمنی یا اوتو ایمیون بر ما و شنوندگان عزیز معلومات بتین.
بله، خود ایمنی همونطوری که قسمت اول صحبت گفتم این هست که سیستم ایمنی بدن که وظیفه اصلیش از